ساعت 10 اینجا تهران جام جم رادیو ایران.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو
این چیه؟
مردم جاچی
جاچی؟
آه سلام فرهود.
آه الیک فرهود،
ساعت جدید خریدی؟
نخریدم.
پس چی؟
بابا من سوئیس واسم آورده.
چند؟
نمیدونم.
از بابات نپرسیدی؟
نمیدونست.
چرا؟
چون هدیه گرفته بود.
از کی؟
از یه تاجر نفت.
نفت که کساده.
درست میشه.
بابات کی رفت سوئیس؟
یه هفته قبل از عید.
پس اون پستی که روز عید گذاشتی
ضبط شده بود.
پس چرا وانمود میکرد سفر نرفته؟
به خاطر پروتکل، به خاطر شیوه نامه و این مسائل.
آها،
تو که انقدر خنگ نبودی؟
نیستم.
پس چرا نمیگیری؟
جون چیزم.
چی؟
الان چیزم.
چی؟
مخم بالاست.
آها.
خودت چرا اینقدر دیر میگیری؟
مال منم بالاست.
جای خوبی فرستادیش.
داشتی کجا میرفتی؟
سر قرار.
به این زودی عوض کردی؟
نه، قرار کاری.
تو مگه کارم میکنی؟
خیلی.
از وقتی یادم میاد تو فقط از جیب بابات خرج میکنی.
این دفعه فرق میکنه.
چه فرقی؟
واسه یه ویلای سر گردنه حیران پول کم آوردم.
بابا هی نداد؟
اه داد.
خب
خرجش کردم.
کجا؟
قبرس، آنتالیا، دبی، بیا بالا، اون کشور همسایه مالزی.
دوباره ازش بگیر.
دوباره گرفتم.
خب
اونم خرج کردم.
کجا؟
همون جاهای قبلی به اضافه کانادا.
تو که تازه اونجا رفته بودی.
آروم باش، اون با اون بود.
این با کی بود؟
این با این.
حالا این قرار کاری چجوری است؟
اینجوری است که یکی مجوز رو جور میکنه، ما پول میدیم، دو هفته بعد پول سه برابر میشه، یه برابرش رو میدیم اون واسطه، دو برابرش مال ما میشه.
آه کارش چیه؟
آه مربوط به شرایط جدیده.
کدوم شرایط؟
مگه نشنیدی؟
چیا؟
موج جدید دیگه.
مگه کرونا هنوز هست؟
میگن هست.
پس برو موج سواری.
میخوای شریک بشی؟
نه من یه معامله دیگه ای دارم.
چه معامله ای؟
نفت.
نفت که کساده.
بهتر میشه.
باشه برو.
این دفعه پولو خرج ویلت کن.
بستگی داره.
به چی؟
به این و اون.
اوه پس خدافظ فرهود.
به سلامت فرهود.
بشکنه این دست که نمک نداره خانم رفی، بشکنه.
با چی شده آقا؟
بزن من دست بشکنم.
خدا نکنه زیر چشمتون چرا کبود شده؟
ای بابا خانم رفی چی بگم؟ چی بگم که من نگم بهتره؟ نزا بگم.
حالا شما بفرمایید ببینم چی شده.
خانم رفی نگاه کنیم، بادم جونی که پای چشم من کاشته شده فقط و فقط به خاطر انسان دوستیه.
انسان دوستی.
به خاطر انسانیت. به خاطر حفظ جان مسافر، جان شما. من از شما میپرسم آیا جواب محبت این است؟
یعنی چی؟ یعنی شما رفتی به یه نفر کمک کنی بعد اون با مشت خوابونده زیر چشم شما، مگه میشه؟
آخ بله خانم رفیاله که شده دیگه، بد روزگاری شده. آی بعد روزگاری
شده. من متوجه نمیشم آقا افشی، میشه توضیح بدین؟
اصلا معلوم بود شما متوجه نمیشی. بذار من ماجرا رو برات کامل بگم تا خوب متوجه بشی. آخ 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 تیر میکشی، چه ضرب دستی هم داشتی.
خب توضیح بدین زودتر دیگه.
بله خانم رفی.
بله.
شما هم احتمالا خوندید یا مطالعه کردید که به خاطر کرونا بهتر در فضاهای بسته پنجره‌ای، روزنی، چیزی کوفتی باز بشه، درسته؟
بله درسته.
آقا ما دیروز دو تا مسافر سوار کردیم.
خب
ماشاءالله هر دو تا هم سنگین وزن.
خوب.
نفس تو نفس هم دیگه.
خوب.
اومدم پنجره رو بدم پایین، دیدم گیر کرده. پنجره گیر کرده. شما جای من تو موقعیت بودی چیکار می‌کردی؟
چی بگم والا؟
چی بگی والا؟ ولی من تو اون موقعیت در کمترین زمان بهترین تصمیم ممکنه گرفتم.
خب
حالا طرف اون جای نشسته بوده که در ماشین باز بوده، قلخورده بیرون، ملق زده، مگه تقصیر منه خانم؟
چی؟ شما در ماشین رو باز گذاشتی؟
بله دیگه خانم، وقتی پنجره بلنم یه کپوت بدم بالا، خب در ماشین باز کردم.
بعد مسافر افتاد بیرون؟
بله اینجی بیرونم که نه، الان بیرون همش دو تا گل خورد دیگه، سیت هم سرعت بیشتر نداشتی. بله
الان حالش چطوره؟
خوب خانم، خوب، خدا رو شکر. نزدیک پارک بودیم، افتاد تو چمن ممنا، منطقه بسیار خوشاب و هوایی هم بود، ولی در عوض منو به این روز در آورد.
ببخشید ولی به نظر من خیلی آدم خوبی بوده که فقط با یه مشت ولتون کرده.
خانم رفی، شما چرا مثل بقیه مردم این شهر نامهربون شدی؟
آخه این طرفو داشتی به کشتن میدادین، اون وقت انتظار تشکرم دارین؟
نه خانم، همتون نامهربونیم، این شهر دیگه جای موندن نیست، صفا و مردونگی نداره. من رفتم.
ای بابا از دست نباشیم با این کاراش. دوستان عزیز، بخش بعدی رو بشنویم.
گوش کن دیگه آقا افشین، چرا
رفتم ساعت بخرم، قیمت ها رو که دیدم یادم افتاد
بابا آدم از روی حرکت وضعی زمین به دور خورشیدم میتونه تشخیص بده روز یا شب.
با این جنس های منجول گرونشون منم کل زندگیم یا دارم به گوگل ثابت میکنم ربات نیستم، یا به ماما بزرگم ثابت میکنم گشنم
نیست. آقا من میخوام یک خاطره از خواستگاری براتون بگم. آقا ما رفتیم خواستگاری یک دختر بس شما نباشه گلاب بروتون پولدار. باباش ازم پرسید که شما پسرم به ورزش علاقه داری یا نه.
چی گفتی؟
من میخواستم یه خودی نشون بدم، دفقه تردمیلو دیدم، حرکت کردم، گفت بس پسرم حداقل تردمیلو روشن کنون طوری دستگاه خراب میشه. میدونی
تقریبا همه رفیقای من آدمای موفقی شدن، فقط یکیشون هر روز داره بدبختر میشه، اونم به خاطر الان بهتون میگم، به خاطر اینکه قبل از هر کاریش با من مشورت میکنه.
آقا یه سوال چرا هیچ دختری به خواستگاری من جواب مستد نمیده؟ مشکل شما خانما با مردای بی اخلاق و زشت و بددهن بیکار بیپوره کچل واقعا چیه؟
واقعا دیگه اینا یه
آدمی خواهد چیه؟
آدرس کلی خانما بده برم.
تو روزگار بیقراری بین این همه تشویش و اضطراب و اضطرار، میون بدحالی های پشت سر هم، آیا پناهگاهی هست؟
آیا پناهگاهی هست؟
آیا راه فراری هست؟ کسی که آدمو آروم کنه؟ وسط همه این حرف ها یکی از آسمون عالم صدا میزنه، آی بیقرارای عالم، فقط منم آرام جان بیقرار، فقط منم آرام جان، فقط منم درمان ناخوشی ها، منم رفیق نارفیقی ها، منم دوای درد ها، منم پناه بی پناهی ها.
من بی تو در شب های دلتنگی اسیرم، باورم کن من بی تو مثل تک درختی در کمیرم، باورم کن باورم کن باورم کن.
قرار بیقراران، قرار سحرگاهی رادیو ایران در سحرهای ماه ترین ماه خدا. هشتگ بهترین حال.
آینده ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی، همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساوتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام،
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تابان بماند. ایران را بشنوی،
ایران را بشنویم.
حال من بهتر می شود وقتی لبخند بر لبان تو بنشیند. حال تو بهترین می شود وقتی هوای زندگی پر از عطر مهربانی شود. حال ما بهترین می شود وقتی دست در دست هم پنجره زندگی را رو به خورشید امید باز کنیم.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا شدن.
پویش بهترین حال. پویش بهترین حال برای با هم رسیدن قدم به قدم با بهار طبیعت، با بهار قرآن. رادیو ایران. حالا بهترین حال.
مسیر
اراده. خب بچه، تا اینجا با این مبلغی که جمع آوری کردیم میتونیم حدود 2000 سبد ارزاق معیشتی هم تو 1,000,000 ماسک تهیه کنیم. آقا بابای من قول 1 تومنو داده تا فردا واریز میکنه به کارت شما.
آقای چگینی، منم دیروز توی گروه خانوادگی و گروه های دیگه که عضوشون هستم نوشتم که کمک کنم. بعد بچه های دیگه بسیج و محلم با کمک امام جماعت و خیرین محل مشغول دریافت و جمع‌آوری همه کمک ها هستن. خیالتون راحت، منم پیگیرم.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. همین جور هستی که میگن قطره قطره جمع گردد وانگهی
دریا شود. آقای چگینی،
فقط یکی.
چی آقا؟
از الان میباد تقسیم کار کنه.
چشم.
شناسایی خانواده های بی بضاعت که با من،
بله،
که خوشبختانه با کمک امام جماعت پیدا شد.
بله.
خرید ارزاقم چی؟ با شما دوتایی.
آقای چگینی، یه خبر خوشم بهتون بدم. یه سری از دانش آموزا و دانشجوی محل
خواب
به اندازه توان خودشون توی روزای آخر یه سری بسته بهداشتی و بسته‌های کمک معیشتی رو جلوی در خونه‌های محله بردن، بعد بین اهالی هم پخش کردن. میتونیم تو بسته بندی و بقیه کارام رو اونا حساب باز کنیم. خیلی خوبه.
البته حرف شما متین. یه وانت هم میخوایم که انشالله هر روز تو ماه مبارک رمضان بسته های ارزاق توزیع.
آقای چگین، اتفاقا دایی من وانه داره، من بهش میگم. دایی این پایه پایست. آقا صبر کنی، همین الان به زنگ میزنم. صبر کنی، من الان میام، شما به کارتون برسین.
پژمان کوچه رفت، من 6 ماه به دنیا آمده این بچه.
الان میام،
دو دقیقه صبر کن، حرف تموم بشه. خب
دایی
مدلش همین آقا، نمیتونه صبر کنه. توی فوتبال هم همینه، همش عجله داره. پس آقا یه چیزی چی؟ کمک های ما و این گروه های جهادی محله فقط شامل همین بسته های معیشتی و بهداشتی میشه آقا؟ البته بیشترش همینایه، اما در رزمایش کمک مؤمنانه خدمات متنوع و زیادی مثل توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی، خدمات پزشکی و حقوقی، خدمات مشاوره‌ای، کمک به صاحبای مشاغلی که تو دوران کرونا آسیب دیدن و فعال کردن صندوق قرض الحسنه اشتغالزا جهت کمک به نیازمندان به مردم چی داده میشه؟
حله آقا، حله حله. داییم گفت چاکرتونم هستم در بس، گفت امر بفرمایید آقا. تازه شما رو کارتم گرفت آقا. وای آخ جیون، در کار خیر آجد اینجا استخاره نیست.
خدا رو شد، خدا رو صد هزار مرتبه
خدا رو شد.
خب بچا، تا امروز من آمار خانواده های مستحق چی گرفتم؟
خب
یه حساب کتابم کردم.
آه.
اگه برای هر خانواده که حدود مثلا 4-5 نفره هستن 350 تا 400 هزار تومن در نظر بگیریم خوبه، یعنی بد نیست.
روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و محترم رادیو ایران. به اطلاع شما میرسونم که ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی در جلسه هیئت دولت سخنرانی دارن که به صورت زنده تقدیمتون میکنن.
مردم مسلمان ایران و همه مسلمانان جهان مبارک باشه. ماه پررحمت و همون تعبیر کوتاهش همونه که در روایات آمده، ماهی است که همه درهای بهشت باز میشه و همه درهای جهنم بسته میشه. این دیگه خلاصه اساره اون واقعیتی است که در این ماه مبارک هست که خود پیغمبرم فرمود قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره هو شهر عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام لیالی افضل اللیالی تا آخر اون بیان پیامبر عظیم شأن اسلام که در روز آخر در جمعه آخر ماه شعبان ایراد کرد راجع به ماه مبارک رمضان. خب این ماه، ماه معنوی است، یعنی ما همه ما در سراسر کشور باید احساس کنیم که ماه رمضان آمده، نه اینکه تو خیابون کسی غذا نمیخوره یا مثلا سیگار نمیکشه، مراعات میکنن همه مناسک دینی و مذهبی، اونا حداقل کار هست. ماه رمضان ماهی است که ما باید کاملا معنویت رو احساس کنیم، برادری رو احساس کنیم. در ماهی است که ما کاملا قلبها عوض میشه، یعنی تو همین ماه رمضان تو دعای هر روزه میخونیم اللهم غیر سوء حالنا به حسن حالک، خدایا تو همه خوبی ها هستی، ما هم با ایرادها و نقصی که داریم ما رو برگردان به سمتی که تو هستی، به سمتی که همه خوبی ها هست، به اون سمت ما رو حرکت بده. و خب در این ماه مبارک رمضان خداوند مقدر کرده که عمل کم رو با ثواب زیاد جواب بده و پاسخ بده. در اون دعای ماه مبارک رمضان هست یا من اخذ القلیل و شکر الکثیر، خدا خداوندی است که عمل کم، عبادت کم رو از ما قبول میکنه و پاسخش پاسخ بالایی است. حالا اینجا تعبیر شکر داره، خداوند شکر میکنه از بندگانش. حالا بگیم این تعبیر قدردانی شاید تعبیر درستی نباشه، خداوند جزا میده، پاسخ میده در واقع به اونهایی که حتی عملشون عمل کم هست و قلیل هست به تعبیر این روایت. به هر حال ماه رمضان، ماه همونی که در هلال ماه رمضان خونده میشه احله بالامن والایمان والعافیت والاحسان والسلامت والاسلام، یعنی این ماهی است که هم توش احساس امنیت میکنیم، احساس آرامش میکنیم. یعنی امنیت معنیش این نیست که بمبی رو سر ما ریخته نمیشه، یعنی دیگه زبان فحش رو هم نمیشنویم، یعنی زبان تهمت رو هم نمیشنویم، یعنی سخن ناروا رو هم نمیشنویم، یعنی تحقیرها رو هم نمیشنویم. یعنی در این ماه ماهی است که همش امنیته. آدم روزنامه رو نگاه میکنه امنیته، صدا و سیما رو نگاه میکنه امنیته، سخن مردم رو نگاه میکنه امنیته، مراکز رسمی رو نگاه میکنه امنیته. یعنی هیچ آدم احساس نمیکنه که ببینیم اینجا چی میگن، ببینیم اینجا چی نوشتن. نه، همش خوبیست. این ماه ماه خوبی هاست، ماه احسان، ماه نعمت. و در این بیان امن و ایمان رو در کنار هم قرار داده. یعنی اونجایی امنیت هست که ایمانه، هر کجا که ایمان هست اونجا امنیت هم هست. و اسلام رو در کنار سلامت قرار داده، هر کجا اسلام هست اونجا سلامت جسم و روح هم هست، سلامت قلب و فکر هم هست، سلامت ذهن و زبان هم هست. و هر کجا سلامت اسلامه، اسلام دین تسلیم، دین سلام، دین صلح، دین نیکی هاست. اساس اسلام اینه دیگه، ما به هم میرسیم سلام میکنیم دیگه، یعنی اصلا کل اسلام ایناست. کاری بخوایم شروع کنیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، از رحمت خدا، از رحمانیت خدا حرف میزنیم، همش اینه. اسلام اساسش ایناست. البته دفاع و جهاد و اینام سر جای خودش محفوظ هست، ولی اصل اسلام بر ایناست. و تو این ماه مبارک رمضان همه ما تلاش بکنیم، همونی که در دعای شبها هم میخونیم، اشفع بهی صدورنا وذهب بهی غیظ قلوبنا. خدایا کاری بکن ما دل ما نرم بشه، دل ما پاک بشه، قلب ما کینه ها بره. این هر شب داریم میخونیم در دعای افتتاح، این دعا رو میخونیم و انشاءالله ماه ماه سلامت و ماه محبت و ماه پاکی و ماه مهربانی باشه. البته امسال مردم عزیز و مسلمان ما در کشور ما و در بسیاری از کشورهای جهان، من با یکی دوتا از رهبران کشورها این روزا صحبت میکردم، اونا هم در یک موج بزرگی گرفتار شدن. حالا اینجا بعضیا فکر میکنن که چون عید نوروز بود و یه عده‌ای رفتن مسافرت، الان همه کشورهای دنیا گرفتارن، اونایی که عید نوروز هم نداشتن. به هر حال البته اینا مؤثره، ترددها، دور همیها، مراعات نکردن، اینا همش تأثیر گذاره. ولی دنیا با یک موج جدیدی مواجه شده، ما همه باید کمک کنیم به هم دیگر. الان وقت شعار و سخنرانی و اینا نیست، ما وقت عمله، همه امون باید عمل بکنیم. البته بخش بهداشت و درمان ما بار بسیار سخت و سنگینی بر دوش داره و ما قدردان اونا هستیم، این کار عظیم و بزرگ رو دارن انجام میدن. همه مسئولین کشور یه مسئولیت بزرگی دارن در سراسر کشور. ما باید کاری بکنیم که نشون بدیم همه اصولی که به ما گفته شده به عنوان پروتکل ها، اونا رو اجرا کنیم و پیاده کنیم. کاملا شما اگر مراعات پروتکل رو، برای اینکه روشن باشه، این جزء واضحات دیگه، جزء بدیهیات، از اول این داستان کرونا تا امروز شما نگاه کنید، هر وقت مراعات مردم در پروتکل رفته 85-90 آرام شده، هر جا پروتکل افتاده حدود 50 و 47 و 45 به هم ریخته. این دیگه هیچ استثنا نداره. یعنی من به عنوان کسی که به هر حال در این زمینه مسئولیت دارم و از اولم بودم، همه آمارها هم دستمه و هر روز هم آمار رو میخونم، هیچی جز این نیست. همه مراعات میکنن، مراعات میرسه به 85-90 درست میشه همه چی، مراعات ها رها میشه، توجه نمیشه، میفته به 50-45 دو مرتبه همه به هم میرسه. به هر حال اساسش دست خود ما هست. البته همه مسئولیت داریم، هیچ که نمیتونه از زیر بار مسئولیت فرار بکنه. کلکم را دیگه، کلونا را و کلونا مسئول، همه ما مسئولیت داریم، همه ما بار بر دوش ما هست، ولی اساسش اینه که دستورالعمل ها رو همه مراعات بکنیم و اجرا بکنیم. تو این مقطع واکسن یک نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه. ممکنه یک کسی واکسن هم زده باشه باز هم مبتلا بشه، این بله ممکنه پیش بیاد. یه نوع ویروسی باشه جهش یافته طرف مبتلا بشه، ولی واکسن مسئولیت بسیار بالایی از مرگ و میر میده. یعنی کسی که واکسن رو زده، خب بعد ممکنه این ویروس به یه شکلی او را مبتلا کنه، حالا دو روز سه روز چهار روز مریض میشه بعد خوب بشه. حفظ جان مردم برای ما اوله، اول حفظ جانه، بعد هم این گردش ویروس رو باید قطع بکنیم. این هر دو مد نظر ما هست. تو این شرایط وارد کردن واکسن به عنوان یک وظیفه است. هر شرکت خصوصی، هر بیمارستان، هر مؤسسه، هر که میتونه از هر کجا واکسن وارد بکنه، واکسن هایی که البته مورد تایید وزارت بهداشت درمان ما بیاره، با عرض نیمایی هر مقدار هست بیاد تو مردم پخش بشه. قیمتش هم قیمت زیادی نیست، خود واکسن قیمت زیادی نداره، با عرض نیمایی هم چیزی نمیشه، با حمل و نقلش و مخارجی که برای تزریق هم هست عدد بالایی نمیشه. هر کس بیارم واقعا مردم استفاده کنه. البته وزارت بهداشت درمان مسئولیت داره، اونم میاره واکسن رو، اون در چارچوبی که ستاد ملی کرونا تصویب کرده بر اون مبنا عمل میکنه. یعنی اول کادر بهداشت درمان رو واکسینه میکنه، بعد افرادی که سنشون بالا هست، افرادی که بیماری های زمینه ای دارن، ولی واکسن آزاد هم بیارن به هر حال مردم بتونن استفاده بکنن به قیمت معمولی. و خب اونم خیلی میتونه کمک کنه به این مسئله. واکسن اساسا در این زمینه میتونه یاری کنه ما رو. البته واکسن های داخلی هم ما همه رو تقویت میکنیم. من البته بعضیا به من میگفتن شما نذارید که 4 تا 5 تا واکسن برن دنبالش، خب بذارید یه واکسن. خب ما اینه مشورت کردیم، دیدیم که خیلی تضاهمی با هم ندارن، اولا بعضی از واکسن ها پایه‌اش فرق میکنه، بعدش هم حالا این مؤسسه اون مؤسسه دارن درست میکنن، چیزی نیست که این باعث شه اون یکی به تاخیر بیفته. چون اینجور نیست ما گفتیم اشکال نداره، همه اینا رو یاری کنید، همه اینا رو کمک کنید، واکسن بیاد به بازار. البته واکسن داخلی ما ممکنه مثلا تو تابستون به دست مردم برسه، حالا هر وقت که رسید. به هر حال الان تو این مقطع آوردن واکسن خارجی یک وظیفه ماست. وزارت بهداشت درمان مسئولیت خودش رو داره، شرکت های خصوصی هم آزادن که این کار رو انجام بدن. من بارها این رو گفتم، باز هم تکرار میکنم، این یک وظیفه بسیار مهمی است برای ما. و مردم عزیز ما در این ماه رمضان کمک های مؤمنانه رو فراموش نکنن، بیش از ماه های دیگر، به دلیل اینکه اجرش و ثوابش قابل مقایسه با ماه های دیگه نیست. این ماه عبادتش متفاوته. البته اساس ماه رمضان عمدتا بر صیام و قیام و قرائت قرآن و تلاوت قرآن و ایناست، ولی احسان و نیکوکاری و افطار و اینا جزء مواردی است که مورد تأکید هست در همه روایات ما. و حالا که امسال نمیتونیم ما افطار به صورت معمولی، مراسم معمولی افطار داشته باشیم، خب این مواد خشک غذایی رو باید در اختیار عزیزان قرار بدیم، همون بسته ها و بسته های معیشتی، کمک های غذایی که مردم عزیز ما در همه مساجد، شهرهای مختلف همه دارن تلاش میکنن، این تلاش رو افزوده بکنیم. و من خواهش میکنم از همه وزرای مربوطه و تأکید میکنم بر این که در این ماه رمضان برای رفاه مردم، برای مواد غذایی مردم، برای قیمت اجناس، چه تعذیرات، چه اونهایی که باید مواد غذایی رو بخرن، وارد کنن، بیارن، همه این کارا رو در ماه رمضان بیش از ماهای دیگر باید انجام بدیم.